انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد همه ما این توفیق رو پیدا بکنیم که بتونیم با آمادگی هرچه بهتر و بیشتر وارد این ضیافت پرشکوه الهی بشیم، در ماهی که انفاسکم فیه تسبیح و نومکم فیه عباده و عملکم فیه مقبول و دعاکم فیه مستجاب.
ببینید حتی کارهای طبیعی که ما در شرایط عادی انجام میدیم، مثلا نفس کشیدن، خوابیدن، در ماه مبارک رمضان که میاد در این ظرفیت عظیم کرم خدای متعال، همه اینا متفاوت میشه، براش پاداش محاسبه میشه، تسبیح و عبادت یا مثلا دعا، موانع استجابت تا حد زیادی مرتفع میشه در این ماه و اعمال چقدر آسان پذیرفته میشه به درگاه خدای متعال و چه پاداش های عجیب که حالا عرض میکنم. خب این پس فضیلت این ماه، یعنی یه معرفی از ماه مبارک رمضان که به این زیبایی هم کمتر جای دیگه میشه پیدا کرد. خب حالا ما چی کار بکنیم؟ فرمود فاسأل الله ربکم بنیات صادقه و قلوب طاهره. حالا بیایید توقع کنید و از خدای متعال بخواید. این فاسأل الله یعنی از اون طرف که دست خدای متعال به کرامت گشوده است دیگه بستگی داره به خواستن شما. بس دیگه
ما چرا
دیگه گرگدا کاهل بود نمونم تقصیر
بله.
دیگه اینجا کاهلی نباید کرد دیگه، فاسأل الله بیایید بخواید. اما دو نکته تأکید میشه، یکی با نیت پاکیزه یعنی صاف بیایید و یکی هم که دلاتون رو طاهر کنید، نیتتون رو خالص کنید، یعنی با خدای متعال اینجوری صاف بگید خدای میخوام این ماه رمضان متفاوت بشه برام و من بهره‌مند بشم و دلتونم پاکیزه کنید. مهمترین چیزی که در طهارت دل روش تأکید میشه اینه که تو دل انسان کینه کسی نباشه، صافش کنه، طاهرش کنه. ولی طهارت قلب وسیع معناش این کلیده نیکه از کردم. صاف کنید دلو طاهرش کنید. خب چی بخواید از خدای متعال؟ دو نکته کلیدی است که اینا در واقع اون دو تا برنامه استراتژیک ماه مبارک رمضانه. یک ان یوفقکم للصیامه، دو و تلاوت کتابه. مثل این که این تکریم، این کرامت دو جلوه ویژه داره، یکی در واقع اون پذیرایی مخصوص، یکی به وسیله صوم خود روزه گرفتنه که سیام در واقع اون نمادیست از ایستادن جلوی نفس، ایستادن جلوی نفس، مخالفت کردن با خواهش‌های طبیعی نفس، نه خواهش‌های غیر طبیعی. خواهش‌های طبیعیش مثل خوردن آشامیدن، ایستادن در برابر این به خاطر خدای متعال تا اون توان در شما پیدا بشه و آزادسازی بشه قوای روحی شما. یعنی فرض بر اینه که میخوان دست و پای روح رو باز کنن برای پرواز. مثلا ماه رمضان ماه این پرواز کرده
در آی آسمون باشه،
سیام این خصوصیت رو داره و فلسفه ویژش هم همینه. که حالا جالبه که کلمه سوم که همین خودداریه و خود
پرهیزه،
اینجا مثلا نماد خاصش خوردن و آشامیدن و امثال این هاست که حالا در احکام روزه آمده، جان کلام چیه؟ فرمود لعلکم تتقون، یعنی شما برسید به اون قوت روحی، روحتون قوی بشه. یعنی معلوم میشه که وقتی که خواهش های نفسانی رو ما بتونیم مراقبت کنیم و مهار کنیم، در واقع فرصت دادیم به روح برای پرواز و اوج گرفتن. خب ان یوفقکم لسی، خود روز درجاتش دیگه خیلی متنوعه. ببینید از همین نخوردن و نیاشامیدن که دیگه
سطح نازله،
بسیار نازلشه، شروع میشه تا جایی که شما بتونید به همه مناطق شخصیتتون روزه بدید،
دلتون هم روزه باشه،
از اعضا و جوارح شروع بشه که حالا خود حضرت میگن چشم، گوش، دست و پا و اینا، از همینجا روزه بدید تا روزه فکر، تا روزه قلب. یعنی تمام ساحت‌های شخصیتتون رو بکشید بیارید تحت برنامه روزه. پس یک مسئله یوفقکم لصیامه، که خدای متعال به شما توفیق بده برای روزه، و تلاوت کتابه، این برنامه دومه،
قرآن.
شهر رمضان
الذی
انزل فیه القرآن. اصلا برنامه برنامه قرآنه، مثل که همه این چیزا شما رو میخواد مهیا بکنه تا از این سفره مخصوص خدای متعال که قرآن کریم هست بهره مند بشید.
خب من یه چیزی بگم اجازه همینجا.
بله بفرمایید.
حالا شاید بعضیا که بیننده برنامه ما هستند دلشون لک بزنه واسه اینکه مثلا این ماه رمضان رو روزه بگیرن و نمیتونن روزه بگیرن، بنا به دلایلی، بعضیا مریضن، بعضیا پیرن، نمیتونن، ناتوانن، عذر دارن.
بله دیگه.
نمیتونن روزه بگیرن، پس چجوری از خدا بخوان که توفیق بده بهشون که اینا بتونن روزه بگیرن؟ چی کار باید بکنن؟
عرض کردیم که روزه اون حد اقل مراتبش از اونجا شروع میشه. اون حد اقلش روزه همین تعریف شده است که از خوردن و آشامیدن و چه اونه. وقتی کسی اینو نتونه بگیره، آیا مراتب دیگه براش محظوری داره؟ آیا روزه چشم، روزه گوش، روزه زبان، روزه قلب
میتونه این اتفاق بیفته؟
اصلا مثل این که تازه اون مرحله مقدمه است برای سایر مراتب. کسانی که عذر دارن و بالاخره خود خدای متعال اونها گفته نگیرن به خاطر شرایط خاصشون، هیچ نباید نگران باشن. یعنی یک سر سوزن، اولا یه حسرتی دارن، اون همون خودش برای اینا سرمایه است. کاش ما میتونستیم روزه بگیریم، اما حالا که نمیتونن، اینا باید از تمام ظرفیت‌های دیگر ماه مبارک رمضان استفاده. این هیچ نقصی نیست برای اونها.
چون بعضی میبینن وقتی که نمیتونن روزه بگیرن دیگه بیخیال میشن.
اصلا این هیچ نقصی نیست. یعنی خود کریم گفته که شما به خاطر این عذرتون به بعضی اسمی نباید بگیرید. یعنی اگه بگیرن گناه کردن. اینا میگن چشم. با اینکه دلمون می‌خواست روزه بگیریم، لحظه شماری می‌کردیم برسیم به ماه رمضان. نمیگیرم. ولی تازه بقیه ابعاد روزه به روی اونها گشوده است و هیچ محظوری نداره.
خیلی خوب.
خب پس قرآن کریم یه برنامه ریزی ویژه همه ما معمولا میکنن مؤمنین برای اینکه از قرآن استفاده بکنن. پیامبر عزیز تو همین خطبه یه خورده که بریم جلوتر میگه اگر یک آیه از قرآن رو شما در ماه رمضان بخونید، مثل اینه که قرآن رو در سایر ماها ختم کرده باشید. یعنی یه اتفاق عجیبی میفته در ارتباط بین انسان و سخن خداوند. ماه آشتی با قرآنه. هر کاری میتونه برای انس با قرآن
چی کار بکنن آقا بهتره؟ چون میدونید ما همیشه دنبال دستور میگردیم، دنبال راهکار عملی میگردیم. قرآن خوندن خوبه، همین که من قرآن رو باز کنم بگم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین کفایت، از اون ثواب بهره مند میشم.
این شروع. بله این دیگه حداقلش همینطور که
بازم این حد اقلش.
بله بله شروع میشه تا اینکه انسان در مسیر تلاوت ها به دنبال اون الهام و اشراق هم باشه که خدا باش حرف بزنه، دریافت کنه پیام الهی رو. یعنی با این ذهنیت بره سراغ قرآن که خدا با او حرف بزنه دیگه،
که چیزی
گیرش بیاد. و وقتی انس میگیره انسان با قرآن کریم این اتفاق میفته، مخصوصا بعضی از آیات که شما همجور که دارید تلاوت میکنید میبینید مثل اینکه اصلا این آیه برای شما نازل شده به طور خاص. اینجا داره خدا خودش رو به شکل خاصی در شما معرفی میکنه، دلت روشن میشه. اونجا انسان عبور نکنه، تکرار کنه، تأمل کنه، برداشت داشته باشه، دلمون رو بسپریم به خدای متعال در قرآن کریم تا اون اتفاقات بزرگ انشالله بیفته.
خیلی خوب.
پس این دوتا شد برنامه ویژه. خود این کلمه فسأل الله هم میشه اون برنامه به اصطلاح عمومی ماه مبارک رمضان که دعاست، درخواست. بابا کریم دیگه، سفره رو انداختم یه بخواه. خود این دعا، دعا موضوعیت داره در ماه رمضان. خود خواستن و دعا کردن و رفتن در پیشگاه خدای متعال با اصرار، با حسن ظن، با عجز و لابه و تضرع و درخواست از پروردگار متعال که حالا باز اشاره خواهیم کرد. خب از اینجا به بعد پیامبر عزیزمون شروع میکنن به یه حالا فهرست دادن. اذکروا به جوعکم و عطشکم فیه جوع یوم القیامت و عطشه. خب تو ماه مبارک رمضان شما گرسنه میشید و تشنه میشید. حالا مثلا ماه رمضان که در تابستان هست، این عطشه یه مقدار بیشتر خودشون نشون میده یا به خاطر طول روز ممکنه گرسنگی، ظاهرا خود این درک گرسنگی و درک تشنگی سازندگی خاصی داره که باید مواظب باشیم نخوریم اینقدر در سحر و عرض به خدمتتون تو شب اینقدر بخوریم و اینقدر بیاشامیم که در طول روز هیچی احساس نکنیم. یعنی بعضی اینقدر میخوان ذخیره بکنن که هیچ
احساس گرسنگی و تشنگی موضوعیت داره.
دقت میکنید خود این بیحال شدن، خود این احساس آتش کردن، خود این اینجا حضرت فرمودن وقتی که این گرسنگی و آتش برای شما آشکار شد، یاد گشنگی و تشنگی قیامت بیافتید. یعنی از همینجا یک راهی رو پیامبر عزیز باز میکنه برای یاد قیامت، توجه به اون سفر ابدی، توجه به نیازهای اونجا، توجه به توشهی که ما در اون سفر بهش نیاز داریم.
گرسنگی و تشنگی ما اینجا جهت پیدا
میکنه. یاد کنید از قیامت، بگید خدای اونجا به من رحم کن، هی توجه میکنه به آتش اونجا، خدای به من رحم کن. خب و تصدقوا علی فقرائکم و مساکینکم،